بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی از مباحثی که در باب قضا مطرح شده علم حاکم است. آیا قاضی بر اساس علم خودش می تواند قضاوت کند یا نه؟ آیا علم قاضی در باب قضا اعتبار و حجیت دارد یا نه؟ در یک تقسیمی علم قاضی را به دو قسم تقسیم می‌کنیم. اون علمی که برای قاضی حاصل بشود فی خارج المحکمه، در خارج محکمه برای قاضی علم حاصل بشود، قبل از تنازع، قبل از ترافع، اصلا قبل از آنی که به او مراجعه بشود، خود قاضی مثلا ببیند یک شخصی در خارج یه جرمی را مرتکب می شود، قبل از آنی که به او مراجعه بشود، قبل از آنی که کار اینها به محکمه کشیده بشود، خود او علم پیدا کند. یه قسم دوم این است که نه، برای قاضی علم حاصل بشود اصنا از سیر فت دعوا، این که دعوا را بررسی می کند، در اصنا دعوا داخله حرف اینها را گوش میدهد، حرف خوانده را، حرف خواهان را، در اصناع دعوا برای او این پیدا می شود. اونی که در اینجا مورد بحث است چه آیا اعتبار دارد یا نه، این نوع علم است، نه اون علمی که قبل از دادگاه، قبل از محکمه برای او حاصل بشود. این چه میگوین آیا علم قاضی اعتبار دارد یا نه، حجیت دارد یا ندارد، اونجاییست که وقتی که دعوای طرف این را میشنود، دعوای خواهان و خوانده را، مدعی و مدعی را میشنود، هرونده را بررسی میکند، در اصنا برای او علم حاصل میشود، اطمینان حاصل میشود. آیا این معتبر هست یا معتبر نیست؟ در اینجا اون علمی که برای او حاصل می شود، اون طرق و اسبابی که از اون طرق و اسباب برای او علم حاصل می شود، ما اینها را جداگانه بررسی می کنیم. یکی این است که معاینت الحاکم و مشاهدت او، خود حاکم این را ببیند، مشاهده کند، یعنی مورد دعوا از وقایع مادی است، خود قاضی این را مشاهده کرده، رؤیت نموده، خودش دیده که مثلا مال کسی، مال کسی را دزدیده. این یه نوع. دو، راه دومی که از اون راه برای قاضی علم حاصل می شود، القرائن الموضوعیه، قرائن موضوعی، یک سلسله قرائن موضوعی، البته غیر از نظر پزشکی، اون را جداگانه بررسی میکنیم. مثلا فرض کنید قتلی که پیش آمده است، قتلی که اتفاق افتاده، قاضی میآید با یک سلسله قرائن و شواهدی که وجود دارد، مثلا ابزار قتل، چه ابزار و وسیله این شخص کشته شده است، زمان وقوع قتل، مکان وقوع قتل، با جمع‌آوری شواهد و قرائن، زمانش، مکانش، ابزار و آلاتش، با چه کسی مثلا این عداوت و دشمنی داشته، آیا کسی با او خصومت داشته است یا نداشته است، حالت روانی چطور بوده، با این شواهد و قرائن می آید علم پیدا می کند، اطمینان پیدا می کند. سه، راه سوم و طریق سومی که برای علم قاضی وجود دارد، الامور العام البدیهیه، یک سلسله امور عامه که بدیهی هستند، یک سلسله اموری که بدیهی از همه مردم در آن اشتراک دارد. مثلا فرض کنید کسی که کر هست خب نمیشنود، کسی که کور است نمیبیند. خب آدم کر بیای شهادت بدهد که من شنیدم که فلانی بر این مورد اقرار میکرد، در این مورد اقرار میکرد، خب معلومه که علم حاصل نمیشود که آدم کر چگونه اقرار شخصی را میتواند استماع کند، بشنود. یا شخص کوری بگوید من دیدم که فلانی فلانی را کشت. بله دیگه، منظور اینا یک سلسله اموری هستند که بدیهی است. اینجا معلوم است که این دعوا دعوای کذبی است، این شهادت شهادت کذبی است. طریق چهارون طب شرعی، طب شرعی نظر پزشک. الان هم هست دیگه، بالاخره این دعاوی که پیش می آید، قتل، جرح، باید پزشک قانونی مثلا نظر بدهد و نظر او برای قاضی چه هست؟ متبع هست. حالا پزشک خصوصیتی ندارد دیگه، خبره، کارشناس، در هر چیزی خبره و کارشناس بیاید نظر بدهد، از راه نظر این خبره و کارشناس برای قاضی چیه؟ علم حاصل می شود. و پنج، المبادی و شرعیه، یک سلسله مبادی شرعی که عامه هستن، عمومی هستن. مثلا از نظر شرعی بگیم که بچه اصلا امکان ندارد در کمتر از 6 ماه متولد بشود. حالا زنی با مردی ازدواج کند، 5 ماهه بچه ای که کامل هست به دنیا بیاید. خب این خودش دلیل شرعی هست که این زوج عجب بگوید این بچه از من نیست، نفی ولد کند. اون اصل شرعی و قاعده شرعی چه میگوید کمتر از 6 ماه نمیشود، قول زوج را تایید میکند دیگه. و از این راه برای قاضی چیه؟ علم حاصل میشود که زوج در ادعای خودش صادق هست و زوجه اینجا دروغ میگوید. اینا راههایی است که از این راهها برای قاضی علم حاصل می شود. خب ببین اصل اولی در باب قضا چیست؟ اینا را بررسی می کنیم. اصل اولی و قاعده اولی در باب قضا چیست؟ اصل اولی و قاعده اولی این است که نه تنها در باب قضا بلکه در همه تکالیف، اصل اولی این است که تمتصل على وجه ها به طریق علم و قطع، که انسان از روی علم و قطع اون را انجام بدهد. مثلا قاضی از روی علم و اطمینان قضاوت کند. این اصل اولی در باب قضا هست که قاعده اولی این است که قاضی از راه علم و یقین باید قضاوت کند و داوری کند، به غیر علم و به غیر یقین اکتفا نکند. الا اینکه نص شارع علل اکتفاء به طریق خاص، مگر اینکه شارع خودش تصریح کند که از فلان راه تو قضاوت و داوری بکنی این کافی است، خودش اجازه بدهد دیگه. میگیم اصل اولی این است از روی علم باشد، چون در سور خانده اید یا میخانده دیگه، علم حجیت ذاتیه داره، علم ذاتن حجت است، قطع ذاتن حجت است. خب اون چه جای بحث نیست حجیتش. اما اگر بگویم نه، قاضی میتواند از روی غیر علم هم قضاوت بکنه، از روی غیر علم هم قضاوت کنن. این باید دلیل داشته باشد دیگه. شارع باید تصریح کنن. همطور که در باب قضا دلیل داریم دیگه، دلیل خاص داریم که علم و یقین لازم نیست. قاضی از روی بیینه هم میتواند قضاوت کند. خب بیینه یقین آور است یا ظن آوره؟ رو همیشه یقین نمی آوره. دو تا شاهد الان شهادت بدهد شاید یقین حاصل نشود. چه یقین حاصل بشود چه نشود، علی کل حال قاضی باید طبق بیینه حکم کند. ولی اون چه ظن حاصل بشود، با اون چه ظن طبق اصل اولی و قاعده اولی اعتبار ندارد، ظن معتبر نیست. مگر چه ظنی؟ اون ظنی که شارع بر اعتبار آن تصریح بکند. وقتی که شارع بیینه را حجت قرار میدهد، یعنی این ظن ظن چه هست؟ ظن معتبر است. لذا ما در باب قضا هم بگیم که اصل اول این است که باید بله با قطع و یقین باشد، مگر اینکه خود شارع اعتبار و حجیت آن طرق را بیان کند. عرض کردم دیگه، مثل اقرار و بیینه که ظنی هستند، اینا طریقیت دارن، موضوعیت ندارن. یعنی اگر اقرار حجت قرار داده شده یا بیینه حجت قرار داده شده، عنوان این است ما با اقرار و بیینه میخوام به واقع برسیم. موضوعیت ندارد چه بگویم فقط از این را، نه. اونی که ملاک داوری قاضی و حاکم است این است که اون واقع کشف بشود، طبق واقع حکم کند. حالا واقع از راه اقرار کشف بشود به صورت ظنی، یا از راه بیینه، یا از راه چی؟ علم. از راه علم. خب پس آیا در این مسئله اول آیا علم قاضی معتبر است یا نه؟ خب قطعا معتبر است. وقتی قاضی، اول کدوم علم الان خواهیم بود، وقتی قاضی بر اساس بیینه میتونه قضاوت کند، بیینه چه ظن نیست، پس بر اساس علم هم میتواند به طریق اولا میتواند قضاوت و داوری بکند. اینها هم چه گفتیم موضوعیت ندارد، اینها ترقیت دارد. خب چرا شارع در باب قضا به قاضی اجازه میدهد که از راه غیر علم هم این بتونه قضاوت کنه؟ چون اگر ما بگوییم تنها راه قضاوت علم است، باب قضا بسته میشود دیگه. در همه موارد از کجا یقین و اطمینان حاصل بشود؟ بالاخره در بله بله دیگه، به دروغ در مردم به زحمت میفتن، کار سخت میشود. بگم یقین و اطمینان نباشد اصلا حکم نمیتواند صادر کند. اون وقت دیگه شاید از هزار مورد در یه مورد، در دو مورد یقین حاصل بشود، در هر مورد یقین حاصل نمیشود. از اینجا فلسفه این چه شارع اقرار را حجت قرار داده، بیینه را حجت قرار داده، فلسفهش هم این است دیگه. چون در اکثر موارد دعاوی علم وجود ندارد، ما اگر علم را بله کافی بدانیم، غیر علم را کافی ندانیم، یعنی صد تو باب القضا، مثلا باب القضا اون صد می شود. لذا ما در باب قضاوت‌های حتی خود پیامبر اسلام هم داریم که پیامبر فرمود و انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما قضاوت میکنم بر اساس بیینه، بر اساس سوگند. خب شاید پیامبر از راه غیب اون مسئله علم داشته باشد، علم غیب داشته، بالاخره علم غیب پیامبران الهی تایید شده است که در قرآن و متون روایی، ولی پیامبر از راه علم غیب قضاوت نمی کند. قضاوتش از چه راهی؟ از راه های معمولی و متعارفی که وجود دارد، به سبب اقرار، به سبب بیینه و امثال اینا. اون دعا عرض کردم دیگه، بیینه و اقرار موضوعیت ندارد. بیینه و اقرار چیه؟ طریقیت دارد، یعنی یک طریقی است برای کشف از واقع. اگر واقع کشف بشود، نه از راه اقرار، نه از راه بیینه، از راه های دیگر، بازم باید تبعیت بشود. عجب بگون موضوعیت دارد، یعنی فقط و فقط با اقرار و بیینه قاضی میتواند قضاوت کند. اما عجب بگون طریقیت دارد، مهم و واقع است که از راه اقرار و بیینه با آن میرسیم. خب حالا کسی به اون واقع برسد نه از راه اقرار و بیینه، مثلا از راه جمع‌آوری شواهد و قرائن به اون واقع برسد، این هم چیه؟ اعتبار خواهد داشت. خب این راجبه، با توجه به این نکته چه ها گفتیم؟ چه نکته گفتیم؟ اقرار، بیینه، اینها طریقیت دارد نه موضوعیت. خب اینها جانشین میتواند داشته باشد؟ بله. اگر موضوعیت نداشته باشد، هر چیزی که ما را به واقع برساند، هر چیزی که ما را به واقع برساند، شواهد و قرائنی که از راه اونها به واقع میرسیم، اینا چیه؟ اینها معتبر خواهد بود. ما حسر این مطالبی شد که بر اساس علم قضاوت نمودن، این طبق اصل اولیست، اون دلیل نمیخواهد، چون علم حجت هست، قطع حجت هست. این چه قضاوت بر اساس علم باشد، بر اساس قطع باشد، این معلوم است و دلیل هم نمیخواهد. اما اگر بخواهم بگویم غیر علم طبق آن قاضی میتواند قضاوت کند، این احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به دلیل دارد. مثلا بگیم از راه بیینه میتواند، خب ما باید با دلیل اثبات کنیم که بیینه حجت است. با اقرار میتواند، خب باید با دلیل اثبات کنیم که اقرار چه هست؟ حجت است. و الا نه بیینه باشد نه اقرار، یا باشد ولی حجیت اینها ثابت نشود، قضاوت ممکن نخواهد بود. خب حالا شاید این سوال مطرح بشود که وقتی که با علم میتواند، پس چرا فقها و در برخی از قوانین موضوعی هم تصریح شده است نه قاضی با علم خودش نمیتواند؟ این دو را چگونه جمع کنیم؟ طبق اصل اولی گفتیم باید بتونه دیگه، علم حجت است، یقین حجت است، و اصلا حجیت هر چیزی به واسطه علم است. ظنم حجیتش باید منتهی به علم بشود. پس معنای این سخن چه؟ بله، گفتن اجمعت القوانین الحدیثه، قوانین موضوعه، فقهاء المذاهب الاربعه، فقهاء مذاهب چهارگانه، و عدد من فقهاء الامامیه، و عده‌ای از فقهاء امامیه گفتن چه؟ ان القاضی لا یجوز ان یجزیه به علمه، قاضی نمیتواند با علم خودش قضاوت کند، به معلومات خودش نمیتواند استناد کند. خب این با اون مطلبی چی گفتیم؟ با هم منافات دارد چی گفتیم؟ قاضی با علم خودش میتواند. این جوابش این است که اینا چی گفتن قاضی با علم خودش نمیتواند، حاکم با علم خودش نمیتواند، یعنی با کدوم علم نمیتواند؟ اون علمی که قبل از محکمه، قبل از تنازع، قبل از ترافع، قبل از آنی که به مراجعه بشود، اگر برای او علم پیدا بشود، با اون علم نمیتواند. اینجا خب قاضی نشود، قاضی شاهد بشود. اگر از قبل علم دارد، مثلا قبل از دادگاه دیده که کسی را کشت، خودش دیگه بله عهده‌دار این پرونده قتل نشود چه قضاوت و داوری کند، به یه قاضی دیگر ارجاع بشود، این به عنوان شاهد در اونجا حضور داشته باشد. نه اینچه اینها که گفتن قاضی با علم خودش نمیتواند، اون علمی که از راه‌های شرعی برای او حاصل میشود در اثنای دعوا، با اون علم نمیتواند. نه، با اون علمی که قطعاً منظور این دوتا مطلب با هم منافاتی نه. اونها چی میگن نمیتوانند یا با علم قبل از محکمه، اونها چی میگن میتوانند با کدوم علم؟ در اثنای دعوا، بررسی پرونده، اون یقینی چه برای او
به صورت کلی با علم قبل از تاقیقا
نمیتواند. نمیتواند اونجا به عنوان شاهد میتواند شهادت بده. این نمیتواند بله در اثنای دعوا که برای اون علم و یقین حاصل شد، آیا میتونه برخلاف آن حکم کند؟ برخلاف آن چه نمیتواند، طبق آن باید بله حکم کند. لذا این دوتا مسئله با هم منافاتی، این خیلی هم مطلب شده. قاضی علم به حجت نیست، بعضی هم میگن حجت است. و معلوم شد که کجا حجت هست و کجا حجت نیست. اصل اولی گفتیم این است که طبق علمش قضاوت بکنند. اصل اولی این است که طبق علمش باید قضاوت کنند. مجال چه؟ خب خلاف آن ثابت بشود. منتها یه مواردی داریم که میبینیم، یه مواردی هست که میبینیم که نه، طبق علم حکم نمیشود برخلاف آن. یعنی ما موارد الان ذکر میکنیم، یک سلسله مواردی هست، ما اگر اینا رو تحلیل کنیم میبینیم که در اینجا به گونه ای قضاوت شده از چه قطعاً خلاف علم و اطمینان است. مثالش اینه، مثالش را توجه کنید. استودع رجل استودع آخر درهمه، یه شخصی میاد دو درهم پیش کسی امانت میگذاره، بعد شخص دوم میآید یک درهم امانت میگذارد، جمع میشود چی؟ سه درهم. یک درهم تلف میشود، اینم امین است دیگه، ضامن نیست. خب اینجا قاضی چگونه قضاوت میکنند؟ الان دو درهم مونده است دیگه، دو درهم مونده است،
نیم درهم به یکی میده،
یک درهم چه کلن به چیز دارم، اونا که صاحب دو درهم بوده میماند یک درهم دیگه. این یک درهم را هم میگن نصف میکنند، نصفش را میدهد به صاحب دو درهم، نصفش را میدهد به صاحب یک درهم. نتیجه چه میشود؟
صاحب دو درهم
یکونیم درهم، به صاحب یک درهم هم نیم درهم. این خب اینجا شما اگر توجه داشته باشید، خب این برخلاف واقع است. بالاخره این یک درهمی که تنصیف می شود، در واقع این یک درهم یا مال صاحب دو درهم است یا مال صاحب چی؟
یک درهم.
این که نصفش را بون می دهیم، نصفش را بون می دهیم، خب این خلاف واقع هست دیگه، این قضاوت برخلاف واقع هست. خب در چنین مواردی که می دانیم خلاف واقع هست، چرا؟ به خاطر این است که در باب صلح همین را خوندیم یا نخوندیم؟ صلح را خوندیم؟
بلا
بچه نگذاشتید بخونده در باب صلح گفتن مصالحه این را. خب اینجا ما دلیل شرعی داریم دیگه، بلاجا دلیل شرعی نداشتیم نص شرعی نبود. اینجا میگفتیم چنین قضاوتی جایز نیست که به صاحب دو درهم یک و نیم درهم داده بشود، به صاحب یک درهم نیم درهم داده بشود، چون گهریست که خب این خلاف واقع است. اونجا خب چون نص وجود دارد ما ملتزم میشود. مثل شرکت حکمی در اینجا حاصل میشود، از شرکت حکمیه. این یه مورد، بله؟ مورد دوم، الان دو نفر هستن، دو نفر هستن در شیء واحد، اینها با هم دعوا دارن. لا ید لأحده ما علیه ولا بینت له، که هیچ کدوم نه ید دارد نه بینه دارد. هر کدوم از اینا ادعا میکنند این مال من است. خب اینا با هم قسم میخورن، ثم یقتسمان بالسویه، به صورت برابر تقسیم میکنن. خب با اینکه میدانیم که یکی از این قسم ها دروغ است دیگه، اهدر یمینه کاذبه و الاخره و الاخره صادقه، بالاخره این مال یا متعلق به زید است یا متعلق به امر در واقع. ولی چون هر دو قسم خوردن خب تقسیم میکنیم، نصفش را میگویم میدهیم، نصفش را میدیگریم. خب اینها چه این مواردی که شما بین تجویز شده خلاف واقع است دیگه. چرا تجویز شده؟ این به خاطر فصل خصومت است دیگه، برای آنچه خصومت تناظر بر از باب اینچه اینا مصالحه کنن خصومت و نزاع برداشته بشود. ویلا با قطع نظر از این نکته چنین قضاوتی قضاوت خلاف واقع هست و نباید نافذ بشود. جون یقینم میدانیم که بالاخره این نسبی که به یکی از اینها داده میشود مال او نیست، چون در واقع میدانستیم یا مال زید است یا مال هم، نصفش را به این بدهیم، نصفش را به او بدهیم، این قطعا خلاف واقع است. یه مطلبی را جناب ابو حنیفه گفته، ما ببینید معتقد هستیم حکم قاضی واقع را عوض نمی کنه. مثلا در این مثال یکی هم مثلا زید می داند این نصفی که به او داده شد مالش نیست، کسی کارش به دادگاه میفته، در دادگاه دیگری را محکوم میکند، زمین را مثلا چه اختلاف بود به این میدهند، آیا صرف حکم قاضی حرام را حلال میکند؟ نه، تغییر نمیدهد، واقعی را تغییر درست علا انظر زواهر، انظر بعد اسناد ظاهری به نفع این شخص حکم شد، زمین به او داده شد، مورد دعوا به او داده شد، ولی او خودش بینه او و بین الله میداند چی مستحقش نیست، این ملک او نیست، طرف مقابل حق است، او باطل است، ولی در ظاهر حق بودن او اثبات شد. خب اینجا ما میگم چه حکم قاضی چه واقعی را تغییر نمیدهد، ولی جناب ابو حنیفه یه حرفی را زده چه چند نحو از اون استفاده میشود، حکم قاضی تغییر میدهد واقعی را. ببینید هست این مثال در کتاب، لو تزوجت امرأتون، زنی ازدواج بکنن و غاب انها از زوج، زوجش غائب بشود، فعطاها خبر و وفاتهی، فوت خبر فوتش به اون زن بیاید، فعطت داد این زن اده نگه بدارد، ثم تزوجت بعد ازدواج کند، و اتت به اولاد من از ثانی، از شوهر دوم فرزندانی به دنیا بیاورد. ثم قدم الاول، اولی پیدا بشود. فان الاولا الذين ولدوا من الثاني، بچه هایی که از دومی متولد شده اند، اینها به اولی ملحق می شوند و از دومی چیه منتفی می شوند. این طبق فکر حنفی است دیگه، طبق فکر هم در فکر امامیه، نه در فکر امامیه این فرزندان چه می شوند؟ ولد شبه هستم مربوط به فرز زوج دوم است، نه زوج الولد و شبه نیست. چه این یقین داشت شوهر ندارد، ازدواج کرد بعد معلوم که شوهر دارد، این را اصطلاحا میگم ولد شبه میگویند دیگه، چون زنی که شوهردار بوده بچه به دنیا آورده است. عجب بدانه چه زنا می شود، چون نمی دانسته، این را میگم ولد شوهر. اون طلاق را نگیره تشتن شوهر اولی دارد. بله، طبق نظر امامی باطل بوده است. ازدواج دوم باطل، ازدواج دوم باطل، چون کشف واقع شد دیگه، واقعی کشف شد. این مربوط به شوهر اول است، منتها فرزندان فرزندان شوهر دوم است. از کدوم؟ از دوم. برای فرزندان، برای فرزندان چه اسمی دارد؟ ولد شبهه احکام ولد حقیقی را دارد، ولی نه زن و شوهر از یکدیگر اسم نمی برند. سبب فاسد موجب ارث نیست، نسب فاسد موجب ارث است. این در باب ارث میخونیم دیگه.
شوهر اولا
نرمی طلاق آمد. کجا طلاق؟ اتگه نگه داشت. خب این واقع خلاف واقع بوده دیگه، بی خود اتگه نگه داشته، این شوهرش چه نمرده بود اونتا، چون نمیدانست دیگه، نمیدانسته، چون نمیدانسته عجب بدانه چه زناست.
عجب نه
بله؟
طلاق های
قیابه بر اونجایی که به حکم حاکم باشد، حاکم یه نفر اذیت میکند زنش را، دادگاه هم نمیآید، طلاق غیابی داره، اون از باب طلاق حاکم است. طلاق حاکم که بله موجب بینونت و جدایی اینا میشود، اینجا نه حاکم نبوده. این زن وقتی که شنید شوهرش فوت کرده خوشحالم شد، اده نگه داشت. بعد از اته ازدواج کرد، بعد از ازدواج شوهر اول سر کلهش پیدا شد. ببینید، چون ما بگیم که واقع عوض نمی شود دیگه، واقع عوض نمی شود.
شوهر اول این طلاق آسه شوهر دومه گیده بله؟
بعد اون چه مسئله جدید می شود دیگه. این حادثه نه، چون با علم نبوده است، با علم باشد حرام ابدی می شود، ولی چون با علم نبوده حرام ابدی نمی شود. منظور این است که حکم قاضی عوض نمی کند دیگه، حکم قاضی خب معلوم میشه که عده نگه داشتنش باطل بوده است دیگه، چون در واقع شوهر نمرده بود، عده وفات کجا مشروعیت داره؟ شوهر بمیرد دیگه، این خیال میکرد چه مرده است، در واقع چه شوهرش نمرده بود. دیگه طبق نظر ابو حنیفه بله چی گفتم، ولی طبق نظر امامیه چی؟ طبق نظر امامیه از کردم دیگه، از این شوهر باید جدا بشود، از شوهر دوم متعلق به شوهر اولی هست، متعلق به شوهر اولی هست، بچه ها برای بچه ها شوهر دومی هست. بله
شوهر
دوم نبوده
نمیده شوهر اول
نبوده نمیده شوهر اول نبوده نمیده
شوهر اول نبوده نمیده
خب حالا قبول نکند یه چیز دیگر است. از نظر شرعی و قانونی این زوجه چه هست؟ زوجه اولی هست دیگه. زوجه اولی هست. خب این هم راه دیگر برای قضاوت المعاینه. اینجا گفتیم خودش ببینن، خودش مشاهده کنن. آیا این اعتبار شرعی دارد ما؟ چون یکی از راه‌های مدتیگه از چه راهی برای او یقین حاصل بشود؟ از راه و من لیس من شک ان للقاضی، شکی نیست که قاضی میتواند ان یکشف و یشاهد بنفسه اثناء سیره فی الدعوا الواقعة المادی المتنازع علیها، در اثناء دعوا برود خود اون واقعه را ببیند، مشاهده کند. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، شخصی خانه شخصی را اجاره کند، بله، ان یستأجر شخص و شخص آخر یا الان بنا بیت به صورت اتفقا علیه، شخصی شخصی را اجیر میکند، نه خانه او را اجیر میکند بلکه برای ساختن خانه به عنوان بنا او را اجیر میکند، بعد این کارش را انجام میدهد، بنا عجیل کارش را انجام میدهد، مستأجر میگوید چی نه عمل را با شرایطی که من خواسته بودم انجام نداده، عجیل بگوید چی نه من طبق اونی چه خواسته بودی انجام دادم. خب اینجا دیگه احتیاج به بیینه و یمین نیست، خب قاضی میرود خودش یا بالاخره کارشناسی که دادگاه تعیین میکند میرود، بله مشاهده میکند چه آیا این ساختمان این بنا طبق اون قرار دادی که اینها داشته اند ساخته شده است یا نه. اینجا نه احتیاج به بیینه هست نه احتیاج به یمین. از چه؟ بله؟ در علم قاضی؟ بله میتوان، منتها گفتیم دیگه اون علمی که نه مستندش را باید بگوید. از نظر قانونی سوال خوبی است. از نظر فکری چه گفتیم میتوان، از نظر قانونی هم میتواند قاضی طبق علم خودش، ولی در قوانین موضوعی تصدیح شده دیگه باید مستندات علم خودش را بیان کند. قاضی بگوید من چه علم پیدا کردم، یک مستند، یک اینه مستند به دلائل زی اون دلائل، و الا صرف این چه بگوید من علم پیدا کردم. ورزا گفتیم اون دلائل باید دلائل چیه؟ اون مستندات باید محکم پسند باشد، بلا بگوید من خواب دیده بودم، اونجا اعتبار نداره. برای خودش اعتبار دارد ها. انسان گفتن از هر راهی یقین پیدا کند اعتبار، حتی از راه خواب، از پریدن پرنده برای یقین حاصل بشه، برای خودش معتبر است. اما به عنوان مستند حکمی که در مورد دیگران صادر می کند نه، این مستند باید چیه؟ محکمه پسند باشد، مثلا از راه انگشت‌نگاری، از راه شواهد، از راه قرائن اینها را بگوید و ذکر بکند، این معتبر خواهد بود. استاد باشتم،
یه چیز بود در اصناع سیلی درها اعتبارها، مثلا
اون قرصون رو بگید، جب شکایتی بگید، اون مجموعه رو نه، اونجاهایی که امکان دارد دیگه، اون دیگه تمام شده است. امکان نداشته باشد دیگه از راه معاینه نمی شود. منظور از راه های شواهد و قرائن دیگه.
عجب در اسمانی و سید در اونسا علم حاکم معتبرده، عجب اون دارم گرد از داد و حسول یکی مثلا شکایت هیلی چون من مارو اون دارم و چون معلوم دیشه گرد از داد و تزه استیجاد و خوشتن
خب یه وقتی نه الان بالاخره آثار از بین نرفته، میرون انگوش نگاری میکنن، نمیدونم این دری که باز شده از گاو صندوقی که باز شده، کارشناسان از اون راه هایی که میتونن تشخیص بدن چه آیا اصلا اینی که متهم به سرقت وارد این خانه شده یا نه، دستش به این گاو صندوق خورده یا نه، اینها در اسنای دعوا، اسنای دعوا نه اون ساعتی که در دادگاه استعمال شد، شاید خب یک سال، شاید شیش ماه، شاید سه ماه تو بید هنوز حکم زید. هم بعد از شکایت و قبل از صدور حکم، بعد از شکایت و قبل از صدور حکم، این اسنای دعوا هست دیگه. این برود برای او از راه معاینه خودش یا کارشناس بفرستد، اونها بعد نظر میدن چی این گاو صندوق مثلا اثر انگشت این شخص متهم روی مثلا این گاو صندوق بوده است. خب این یک قرینه میشود، چند تا قرینه مثل این را جمع کند برای او چی اطمینان حاصل میشود و از چه راهی، از راه معاینه است. یا مثلا زنی ادعا میکند بر علیه شوهرش، میگه بابا این خانه که شوهر در اختیار من قرار داده مناسب شأن من نیست، مسکن جز نفقه هست دیگه، باید مناسب شأن چه باشد؟ زوجه باشد. مثلا ببرد او را نمیدونم در یک کوه و بیابانی، در یک دخمه او را اسکان بدهد، چه شأن او نیست، مطابق شأن او نیست. خب اینجا قاضی بخواد علم پیدا کند، راهش خودش یا کارشناسش را میفرستد از راه معاینه برای او چی؟ علم حاصل. خلاصه اون راه هایی که گفته شده و بعضی از اینا در طول بعضی از این راه هست، وقتی معاینه امکان داشته باشد از راه ما دیگه بیینه یمین اینا دیگه ضرورتی پیدا نمی کند و اصلا نوبت به اونها نمی، چون بیینه زن است، اقرار زن است، ولی معاینه موجب چیه؟ علمه. با وجود علم دیگه به زن نمی شود اکتفا نمون. همون دیگه آیا مثلا معاینه یک راه هست، بیینه هم در عرض آن هست، یعنی قاضی مخیر است طبق معاینه یا بیینه حکم کند؟ نه، در کنار هم نیستم. علتش این است که بیینه زن نیست، معاینه و مشاهده موجب چیه؟ علم. الان این شوهر در مثالی که گفتم دو تا شاهد بیاوره چه نه بابا من اون مسکنی که برای زنم تهیه کردم مناسب شأن بود، قاضی میتواند به شهادت این بیان اکتفا کند در حالی که معاینه برای اون ممکن هست؟ نمیتواند. بیان اونجا است که این امکان چیه؟ نداشته باشد. وقتی این امکان دارد بدون بیان و اقرار، خود آن چیزی که مورد ادعا واقع شده مشاهده آن ممکن هست، دیگه دیگه نوبت به بیان و اقرار. بیانه و اقرار در طول این راه های حصول علم هست. در طولان هست یعنی چه؟ یعنی اگر اینها باشد فبه ها از این راه ها باید وارد بشود، اگر اینها نشد، راه علم و اینها نشد، اون وقت نوبت میرسد به راه های زنی. بیانه زنی، اقرار چیه؟ زنی هست. علم ممکن شد، علم کاشفیتش قوی تر است دیگه، باید از راه علم این قضاوت و داوری بکنه.
در مورد
که شهر زوجه باشه، ازش شوهر
محضوریت داشته باشه، چی؟ محضوریت؟ محضور باشه
در شهرش طبیعه بود. خب یه وقتی ندارد، مثل نفقه ای که نمیدهد چون مؤثر هست، نمیدهد، تنگ دست هست، اون یه چیز دیگر هست. اما اونجایی که این میتواند،
دارد میتواند چه
باید تنگیه کنید؟ بله دیگه، اجل ندارد چه؟ خب دیگه، فی امان الله، المؤثر و فی امان الله.
Özü
şahit yaradı. Ve onu elmiş ne mi tavanat diye. Bal 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 diye. اون را نادیده بگیرد دیگه، اصلا چنهو چنین علمی برای او حاصل نشده، از شواهد و قرائن دیگر استفاده کند.